یه مادر و یه پدر امروز میخوان قصه بگن، بله. چه بکنن آقای آزاده؟
ما توی این قسمت پدر مادرها خیلی ضعیفن. اغلبم میبینم طفلک یه کتاب 80 صفحه‌ای بر میداره، بعدم از روش میخونه، بعد رستم رفت پیش افراسیاب، میبینه یهو میبینم بچه اصلا کپ کرده، همجور گوشاش سرخ شده،
ترسیده، نگران
سن. آره، این که بتونه، اولا ما بایستی سایز بندی کنیم وقتی میخوایم قصه بگیم. من بارها و بارها دیدم که پدر مادرها توی این موضع موفق نبودن.
این رده بندی سنی قصه رو باید
حتما
دقت کنیم،
حتی همون شما قصه اصلا اکوان دیو رو میخوایم بگیم، ولی همینو مدل بچه 3 ساله که فرق میکنه، ولی میگه که گرز رو بلند کرد فلان. خب این مال بچه 10 ساله است که آتش پاره است. خب داستان رو اولا سایز بندی کنن، بعدم قصه رو یک کاری بکنن که یک گوشه آموزشی داشته باشه، چون بچه‌های الان تیزن. بچه 10 ساله میگید که بعد رفت نماز خوند، بعد گفت کاری ندارید من دارم میرم حرم، رفت پیش امام رضا شروع کرد گریه کردن. همینجور میگه میگه میگه، بچه میگه مامان یه چیزی دیگه بگو. بابا اینجوری نباشه، قصه بایستی جنگ و گریز داشته باشه، قصه بایستی
جذاب، شاداب، متنوع،
یه جایش بخنده بچه. اما شما اون تیکه رو گفتید، بله، نکته تربیتی رو، حالا اونجا بلدید که بلدش کنید یه خورده که مثلا تو ذهنش بمونه که چه باحال اینقدر امام رضا مهربونن، اینقدر امام رضا مهربونن. این همین مهربونی رو ببینه که امام مهربونه،
بله.
ولی ما میخوایم که تاریخ تولد امام رضا رو همونجا میگیم، بعد میگیم مأمون اومد اونجا،
چه وقایعی رو
علمدان ها را بیارید ببرید بابا، که بچه هم اینا، بعد که میپرسی میگه من نمیدونم ولی خیلی خوب بود، ولی هیچی نفهمیده،
ولی هیچی نفهمید. خب اینم نکته خوبی بود برای والدین ما. آقای آزاده، اگر بخواید امروز یه قصه رو انتخاب کنید از بین همه قصه‌ای که گفتید یا شنیدید، نمیدونم باید سوالمو چطور شکل بدم، به سر و صورت بدم، خود شما اون گل قصه ها رو کجا میدونید، چی میدونید؟
من همون ماه من ماه همه که 2-3 بارم چاپ شده،
خودتون نوشتینش؟
بله. من کتاب بهار رو باز کردم، یه تشرفی بود 7-8 خط بود، گفتم بذار روش کار کنم، کار کردم و خوب شد، داستان 60-70 صفحه‌ای شد مثلا.
چاپ شده آقا؟
بله، 2 بار یا 3 بار چاپ شده.
ماه من ماه همه.
ماه من ماه همه. یعنی من این داستان به این صورته که خیلی دوستش دارم. یک دزد سرگردنه خلاصه تشرف براش حاصل میشه.
عجب.
و عوض میشه.
عجب.
و غوغا میکنه. لذا خیلی رو خودم تاثیر
مستند در بهار الانوار فرمودید.
بله، توی بهار هست. بله، بله. من تو خود همون کتابم پاورقی زدیم،
اشاره میدید به رفرنس
صفحش و اینها. بله. بله. که این آدم آدمی بوده زورگیر محله و چه و چه و چه، بعد یه روز که میره اونجا و بعد میرن داخل کویر، من
خودشو رو حفظ کنه، بفهمت خواهش بکنم. بله
بله، یعنی
حال من نمیتونه متوجهم. بله،
واقعا اونجا که خب این مرحوم مجلسی هم کتابی نیست که بشه ازش گذشت.
بله.
ماجرا. بعد اونجا دیگه
اون لحظه تحول
حضرت،
شما رو،
بله، که حضرت میان و اونها میخوان که زورگیری کنن و حضرت اونجا میان، دیگه اون آدم عوض میشه. منتها داستان ابتدایش اینه، یعنی یه فلشبک سنگین داره و ابتدای داستان اینه که بعد او میشینه و برای اون بنده خدا توی کوفه داستان رو میگه که تازه داستان شروع میشه.
تازه داستان شروع میشه.
بله، خیلی خوب. من خودم یادم که میاد.
بله، حالتون خوب میشه. آقا ما یه قصه از شما شنیدیم، من خودم رو میگم. بیان اون داستان فوتروس. حالا شاید خواهش. هی اصرار دوستان میگن که چقدر این اصرار میکنه رئیسیان به این فوتروس. من حرف دارم روی این داستان. من احساس میکنم شما اینقدر با این صدا دارید تصاویر رو میارید، در واقع ایجاد میکنید این پرواز فوتروس رو، این بال شکسته او رو، این گهواره‌ای که داره اینجا در واقع، بله، امام حسین علیه السلام. خیلی من درک کردم این فوتروس شد شروعی. خواهش میکنم اگر مخاطبی که اینجا داره میشنوه صدای بنده رو، حتما حتما پیگیری کنه. اسم داستان فوتروسه.
بله،
فرشته‌ای،
بله،
که آزاد شد، یه همچین عنوانی داره، مجموعه نصیر
من
بس.
آزاد شده حسین،
من آزاد شده حسینم که شعار والای این قصه است. مؤسسه نسیم وس این کار رو تولید و منتشر کرد.
بلد.
اونجا چه اتفاقی داره میفته آقای آزاد؟ یعنی این فوتروس داره چی کار میکنه با دل ما. بعد شما چرا خوب اینو تعریف میکنین، میبینینش مگه انقدر، مگه جثه‌ش رو دارید تصور میکنین چه جوری میشه؟
باور کنید آدم وقتی وارد داستان فوتروس میشه اصلا حال خاصی داره این قصه. یعنی اون داستان کودکی امام حسین، اون زندگی خاص امیرالمومنین با بچه هاش، یعنی نمیدونم، داستان فوتروس داستان عجیبیه عجیبیه. و خب این ملک که این حال رو بهش دست میده، این طور میشه و در حقیقت ما رو هول میده به سمت این که ما یک چیزی، من بیشتر اینجوری بود که ائمه از بچگی ائمه، یعنی اون وقت آدم میتونه مثلا گریز بزنه که حضرت عیسی که توی گهواره سخن گفت، این ائمه ما همش فکر میکنیم که گاهی تو صحبت ها الان باید جا بندازیم که امام که اصلا سن نمیشناسه،
اشتباه اعتقادی رو داره.
هنوز که هنوز این شبهه تو ذهن بعضیا هست که امام جواد 9 ساله این کلمه، لذا
این امام حسین که اهل کرمه در نوزادی در گهواره. و بعد فکر میکنم یکم حال ما هم به این خوب میشه که میبینیم فوتروس آزاد میشه به دست امام حسین، یعنی تمام غمهاش از بین میره، این کرم و بزرگی از این نوزاد، بعد خودش آدم میسپاره به امام حسین علیه السلام، یعنی شما که اینقدر بزرگی. و یک نکته هم فکر کنم فوتروس داره داستانش، ما در بیان اهل بیت کم به این فضاها اشاره داشتیم که ملائکه ارتباطشون به این شکل داستان،
بله،
از
بله،
داستانشون نه که با ملائک ارتباطی نبوده، بله، اینقدر جزئیات اتفاقاتی برای کسی که
وارد زندگی میشه
عملا میبینی، بله، ملائکه رو اون اتفاقاتی براش، و این خودش خیلی جذاب، بله، من برای بچه‌ها میگم که دوبار از زبان شما، یعنی اینو تاکید میکنم، حتما وامدار شما، تو دو سه تا مدرسه تعریف کردم، حالا یه بازخورد کوچیک به شما بدم برای خودم خاطره مونده. پدری آمد در مدرسه و انجمن اولیا، من مربی پرورش و خلاقیت بچه ها بودم، آمدن پرسون که این آقای فلانی کجان، من گفتم احتمالاً خرابکاری کردم میخوان مچ بگیرن از من، آمدن گفتن که چی کار کردی، گفتم چیو چی کار کردم، گفتم حتما خرابکاری کردم دیگه، گفت چی کار کردی که بچه من از یه هفته پیش به اینور مدام به من احترام میذاره، به من سلام میکنه.
لا اله الا الله.
گفتم که من یادم نمیاد، ولی هفته پیش ما داستان فوتروس رو گفتیم، ماه محرم بود، گفتم که اونجا در مورد سلام صحبت میکنیم، اینکه فوتروس سلام رو میگیره نگه میداره و میبره و میرسونه. و پدر گفت من نمیدونم، حالا تو میگی فوتروس، من که نمیشناسمش، ولی قصه این کارو کرده با بچم. گفتم بدون کار من نیست، کار این قصه است. بعدم تو دلم گفتم کار قصه گوه آقای آزاده، مال ایشونه، مال من نیست، بله، مال امام حسین علیه السلام. خب این از هنرنمایی شماست. آقای آزاده یه جمله دیگه من از شما اینجا کمک بگیرم، اون لحظات حساسی که در قصه های مذهبی ارتباط معنوی میخواد ایجاد بشه، اونو شما چطور ایجاد میکنین؟ یعنی چه اتفاقی میفته که بچه ها لمس میکنن این مهربانی رو و اون لطف رو؟ میدونیم قصه های مذهبی رو میشه یه جوری گفت فقط دلاوری توش باشه،
بله،
اون فضای معنوی، این حال خوش، بله، این کرامت، این بزرگی رو چطور منتقل میکنین؟
ببینید یه خوردش اصلا حالت خود بدن و بادی لنگویجه، رفتاره، و بعدم دیگه موقع قصه گفتن بایستی آرام آرام به همین سمتم بریم. یعنی مثلا شما نگاه کنید، من یادم همین آقای حسین، آقای محمدیان، از
بچه
نزدیکان خودم هستن، پیشان خودم هستن، یادم داشتم یه قصه میگفتم، این بچه 7-8 ساله داشت اش میریخت،
عجب،
یعنی بدونید اون حاله بهش دیگه منتقل میشه، نمیدونم اصلا، نمیتونم،
شاید حال معنوی خود قصه بود،
نمیدونم چطوری میشد، یعنی واقعا خود من گاهی وسطای قصه اصلا اذیت میشدم دیگه، و
از حال بچه ها، بله، از این حال، بله، ارتباط، بله، معنوی که چون نهاد خیلی، پاک بچه ها خیلی زود میگیره،
و اینقدر زمین، یعنی ما از دست میدیم زمان، 4 سالگی تا 10 سالگی را مف از دست میدیم،
ولی مهمترین سن، حساس ترین،
یعنی حقیقتا من نظرم اینه بچه تا 3 سالگی نمیشه با جمعش کرد، سخته، اما بچه پا به 4 سالگی گذشت باید باش کار کنیم، و من میدونم که تو خونه بچه ها هدر میره
به بازی و تلویزیون و گیم های کامپیوتری و
چیزایی که، بله، چه چیزای خطرناکی،
بله، خب البته هدف رسانه اینه که بالاخره این رو از ما بدزده، این پاکی رو و این سنی که انقدر میپذیره و آموزش
ضبط میشه، دیگه نقش و فل
حجر، بله، کن نقش فل حجر، بله بله. خب آقا من یه سوال دیگه هم خدمت شما دارم استاد عزیزم، جناب آقای آزاده، بفرمایید که امروز اگر به شما یه امکان و موقعیتی بدن، شما یه مدرسه ای داشته باشید برای کسانی که میخواهند مربی بشوند، میخوان مادر و پدر قصه گو بشن، این امکانات در اختیار شماست، اولین گام هایی که برمیدارید چیه؟ باید چه کرد؟ ما الان این موقعیت رو داریم، های آزادی یه عده آدم دغدغه من اینا میگن آقا ما فهمیدیم مهمه، چه باید بکنیم؟
بله، عرض کنم که ما باید داستان ها رو توی ببینید یه چیز من خدمتتون بگم، همین بهار اصلا کتاب های قدیمی ما پر از قصه است. هر روایت پنج خطی که نگاه میکنی یه ماجراست که طرف اومد پیش علی ابن یقطین فلان. خب اینو باید پرورش بدیم. ما اگر بتونیم اینها رو خودمون به عنوان مواد اینا رو آماده کنیم و بشه این روایت ده خطی بشه یه داستان سی خطی، چل خطی، پنجا خطی،
پرورش داستان،
پرورش داستان کنیم خودمون به عنوان مواد درسی اونها. بعد اونا ببینید اونا اصلا جرئت نمی کنن، یعنی الان به پدر مادر بگید تو خودت برداری یه چیزی بگو، میگه من چی بگم؟ کتاب بیاری تا بخونم. کتاب میاره بالا سر بچه، 3 کیلو کتاب دست میگیره و
خوانش میکنه.
بعدم وقت تازه چی، بابای با کتاب خواب میره، بچه میره میگه مامان بابا رو خوابوندم.
بله بله، جذاب نبود
اصلا، بابای خوابیده اونجا افتاد. لذا راش اینه که ما مواد، یعنی اصلا پدر مادرها به مواد لازم دسترسی ندارن.
یعنی مطالعه کتب قدیمی و کتب رفرنس و منبع رو ما داشته باشیم در برنامه،
منبعی که به درد امروز بخوره.
بله.
ما اگر بتونیم اینو تولید کنیم لااقل 30 تا داستان داشته باشه، بعد بگیم پدر مادرها بیاید ما یادتون بدیم با بچه 4 سالت برو کار کن. و وقت یه خوردش دیگه بعدش آموزش بدنیه، یعنی اینکه شما وقتی داری اینجور میکنی یهو اینجور اینجور کن، یا مثلا
صدا بساز، بازی بدن رو
بزن، داد بزن، سر و صدا کن. اغلب محجوبن توی این موضع پدر مادر، حتی ممکنه بگن که
زشت شأن ما
لوس میشه من اینجوری کنم. خب آره، بعد بو که سر کوچه که پیشیدیم یهو حیوان اومد گفت وو وو ها، اصلا بچه یو اصلا فضا عوض میشه،
بچه کاملا روحیش ارتباطش با والده.
باید عمل کنیم اینا رو. ولی میگیم که آنگاه سگ گفت او و ما همه ترسیدیم سر خر،
همینقدر خشک، همینقدر بدون جذابیت. خب بد نمیشه.
آره، باید با بدنمون، با بیانمون، با کلمات،
احساس، لحظه، همه چی،
وقت منتقل میشه به بچه. لذا بچه میگه حالا بودو، حالا بودو. این همزاد پنداری رو اگه بتونیم ایجاد کنیم، بچه اصلا خودش همراه ما میشه و میگه که فرار کن، شیره داره میاد. شما نگاه کنید
باورش میشه.
من داشتم قصه میگفتم، اون جوش میزد، میگفت الان داره میاد حیوونه، خطر داره،
مواظب باش.
یعنی واقعا استرس داشت که نیاد این حیوونه به ما برسه، این شیره، این آقا شیره فلان کنه.
تیم هنرنمایی شما
همراه خودش،
از تیم هنر شما
زا جوش میزدن همش.
بله، اینا از هنر شما برمیاد.